ساعت 7 عصر در ایران است. با مجله شامگاهی رادیو فردا همراهید. امروز چهارشنبه 13 اسفند ماه سال 99 خورشیدی است، برابر با 3 مارس 2021 میلادی. از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ با شما هستیم. با سلام و درودی گرم به شما در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. مهتاب وحیدی‌راد هستم، همراه شما در این مجله شامگاهی با خبرها و گزارش‌های متنوع که در ادامه با هم خواهیم شنید. اما در ابتدای این مجله بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم رضا جمالی. رضا.
ممنون مهتاب، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. پایگاه عین الاسد در عراق که میزبان نیروهای آمریکایی در این کشور است، روز چهارشنبه با چند راکت کاتیوشا هدف قرار گرفت. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام امنیتی می‌نویسد که این پیمانکار غیر نظامی در پی ایست قلبی در جریان این حمله درگذشته است. هنوز یک از گروه‌هایی که در عراق هستند مسئولیت این حمله را نپذیرفتند، اما برخی مقام‌های امنیتی به خبرگزاری فرانسه گفتند مهاجمان از راکت‌های تولید ایران استفاده کردند که در مقایسه با حملات پیشین سلاح‌های قوی‌تری هستند. در هفته‌های اخیر و در واکنش به انجام حملاتی که به گروه‌های مورد حمایت ایران نسبت داده شده، جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده دستور انجام حمله‌ای به مرز عراق و سوریه را صادر کرد. بنابر اعلام پنتاگون در آن حمله یک شبه نظامی کشته شد. کمپین حقوق بشر در ایران اعلام کرد که بر اساس گزارش‌های رسیده از سوی منابع محلی به این کمپین، نیروهای امنیتی دست کم 23 تن را در پی اعتراض‌های اخیر سوختبران کشتند. این نهاد مدافع حقوق بشر میگوید علاوه بر این کشته شدگان، تعداد زیادی از معترضان نیز به شدت زخمی و در مواردی دچار آسیب‌های جدی شدند. به گزارش این کمپین، اختلال و قطعی شبکه اینترنت در منطقه امکان بروز شدن اخبار اعتراضات را دشوار و ادامه سرکوب معترضان به دست نیروهای قهری را ممکن کرده است. این آمار کشته شدگان در حالی است که جمهوری اسلامی تاکنون از ارائه آمار دقیق کشته شدگان و زخمی‌های این اعتراضات خودداری کرده است. اعتراضات خونین در سیستان و بلوچستان 4 اسفند پس از آن آغاز شد که نیروهای انتظامی به سوی سوختبرانی که به مسدود شدن گذرگاه مرزی معترض بودند شلیک کردند. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه گفت این نهاد برای تصمیم گیری درباره لوایح مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم منتظر توضیح دولت درباره زمان رفع تحریم خواهد بود.
که بعضی از آقایان گفتن خب شما یه تاریخی به ما بگید، تحریم‌ها رو کی برمی‌دارن؟ اگر فروردین ماه هست خیلی خوب، ما صبر میکنیم تا فروردین ماه. به محض اینکه تحریم ها رو بردارن ما میایم اینجا بحث میکنیم و مثلا نظر موافق میدیم، ولی خود اینم ابهام داره. یعنی هیچ کسی به اعضای مجمع نمیگه که تحریم ها کی برداشته میشه، این نکست استپ چیه، و ما حالا منتظریم انشالله پاسخ مستند و مکتوب دولتی ها که بیاد در جلسه بعدی مجمع که احتمالاً به فروردین ما میفته. ما واقعا میخواستیم اسفند ما به یه نتیجه‌ای برسیم.
این ادعای محسن رضایی در حالی مطرح شده که در دور پیشین که پس از برجام تحریم‌های هسته‌ای رفع شده بودند، به دلیل تعلل طولانی مدت در تصویب این لوایح ایران به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی بازگشت و این نهاد به همه کشورها اختیار داد در نقل و انتقال مالی با ایران به طور مستقل اقدام کنند. فعالان اقتصادی ایران میگویند عدم تصویب این لوایح و قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه پولشویی باعث به حداقل رسیدن مبادلات بانکی و مالی از جمله با کشورهای همچون چین و روسیه شده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید دولت بایدن تا آزادی همه شهروندان آمریکایی که در ایران ناپدید شده یا به صورت غیر عادلانه در بازداشت به سر میبرند به تلاش‌های خود ادامه خواهد داد. نت پرایس روز سه‌شنبه همچنین از نشست راب مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با خانواده‌های این افراد خبر داد. پیش از این جی سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرده بود تماس‌ها با ایران برای آزادی شهروندان دو تابعیتی آمریکایی آغاز شده است. در سالهای گذشته شمار زیادی از شهروندان آمریکایی و آمریکایی‌های ایرانی در ایران بازداشت شده و در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ 2 از آنها با زندانیان ایرانی در آمریکا مبادله شدند. سیامک نمازی، مراد طاهباز و عماد شرقی از جمله ایرانی آمریکایی‌هایی هستند که با احکام طولانی مدت در زندان به سر می‌برند.
خیلی ممنونم از رضا. همکارم رضا جمالی بود که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. و حالا مروری داشته باشیم بر آنچه در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. شلیک 13 راکت کاتیوشا به پایگاه عین الاسد در عراق، پایگاهی که مقر نیروهای آمریکایی در این کشور است و عامل حمله به آن فعلا نامعلوم. بررسی آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران، ویروسی که تاکنون بر اساس آمارهای رسمی جان بیش از 60200 تن را در ایران گرفته. احضار ده‌ها تن از مقام‌های جمهوری اسلامی به دادگاه مردمی لاهه برای رسیدگی به اتهام آنان ارتکاب جنایت علیه بشریت در آبان 98.
اونها متهم هستند که مرتکب قتل، جنایت‌های مختلف از جمله شکنجه و آزار و اذیت مردم شدند و تمام مقررات حقوق بین‌الملل را زیر پا گذاشتند.
وضعیت جسمی نامناسب محمد نوریزاد، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین و محرومیت او از تماس تلفنی با خانواده‌اش. گفتگویی داریم با همسر او.
اونا گفتن شما باید تا انتخابات، حداقل تا انتخابات در زندان باشید و بعد ساکت هم باشید.
کیمیا علیزاده، دارنده مدال جهانی تکواندو، تنها زن ایرانی که قرار است با حضور در تیم ورزشکاران پناهنده در المپیک 2021 توکیو شرکت کند. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. پایگاه عین الاسد در عراق که میزبان نیروهای آمریکایی در این کشور است، امروز با چند راکت کاتیوشا هدف قرار گرفت. 13 راکت کاتیوشا از محلی در 8 کیلومتری این پایگاه به سوی آن شلیک شده و دست کم یک تن را کشته. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را نپذیرفته. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن آلمان، و از او درباره اهمیت پایگاه عین الاسد و عاملان احتمالی حمله به آن پرسیدم. بشنویم پاسخ حبیب حسینی فرد رو.
به طور رسمی هیچ کشور یا گروهی به عهده نگرفته حمله رو، ولی خب این دفعه برخلاف ماهای گذشته جمهوری اسلامی به نظر میاد که به خصوص سایت های نزدیک به سپاه مقداری با لحن تاییدآمیزتری نسبت به این حمله دارن پیش میرن. در نظر بگیریم که فرض کنید در صدر اخبار سایت خبرگزاری تصمیم که نزدیک به سپاه، ما تحلیل یک نظامی اهل لبنان رو میبینیم که در اون میگه که این تصمیم بسیار شجاعانه بوده برای حمله و انتقام خون اون کسایی بوده که در حمله اخیر آمریکا به اون بوکمال، پایگاه نزدیک به هشت شعبی در بوکمال و در استان دیوزور سوریه، جان خودشون از دست دادن. حتی سایت مشرق نزدیک به سپاه هم باز یک همچین موضع تاییدآمیزی گرفته. از این جهتش با توجه به سیاست کلی جمهوری اسلامی و نوع نگاهی که به حضور نیروهای آمریکایی در عراق داره، به خصوص بعد از اینی که خب آقای سلیمانی کشته شد، اونجا شرط اصلی انتقام در این کشور رو خروج نیروهای آمریکایی از عراق میدونه، هم به لحاظ سیاسی هم به لحاظ نظامی به نظر میاد که خب اهرمای خودش رو جمهوری اسلامی به کار میگیره. و همه احوال همونطور که اشاره شد، به طور رسمی هنوز هیچ گروهی به عهده نگرفت.
همونطور که اشاره کردید شما به موضوع کشته شدن قاسم سلیمانی و تهدیدهایی که به هر حال ایران از یک سال پیش تا کنون در این مورد انجام داده و به طور مشخص نیروهای آمریکایی رو تهدید کرده، زمانی که این حملات داره انجام میشه و این که گفته شده راکت هایی که شلیک شده یک نوع قوی تر و پیشرفته تری هست، مجموع اینها چه پیامی رو به چه کسی مخابره میکنه آقای حسینی فرد؟
خب این حملات یا کلن تنش نظامی در عرصه عراق به موازات نوعی از بنبست در مذاکرات مربوط به برجام، یعنی امیدی که خب جمهوری اسلامی داشت که فکر میکرد دولت بایدن بیاد سر کار، بلا فاصله تحریم ها برداشته میشه و عقب نشینی میشه نسبت به اون سیاستی که دوره آقای ترامپ پیش برده شد. از این جهتش وضعیت تنش آلودی که بین دو کشور برقراره، عملا خب جمهوری اسلامی و نیروهای نزدیک به اون در عراق هم ظاهرا ابایی ندارن که به لحاظ نظامی و فشار در این زمینه ها هم به نوعی با آمریکا چالش بکنن، درگیر بشن، و این لزوما به سود ایران نیستش. در نظر بگیریم که خب کل این منطقه‌ای که شامل عراق، سوریه و لبنان به عنوان عمق استراتژیک خودش میشناسه، بیش از پیش داره با چالش و تنش روبرو میشه در سوریه. نیروهای ایران دائم زیر حملات مکرر نیروهای اسرائیلی هستند و در درون عراق هم نه دولت آقای الکاظمی دیگه اون هماهنگی با ایران رو داره که در جهت خواست ایران فرض کنید مثل دولت آقای المالکی پیش بره که بخواد آمریکایی از این کشور برن بیرون، و حتی در دوره آقای بایدن به نظر میاد که حضور این نیروها اطمینان و تضمین بیشتری پیدا میکنه. و به لحاظ سیاسی هم بیش از پیش خب ایران در عرصه سیاسی عراق اگر به خصوص انتخابات تابستون امسال برگزار بشه معلوم نیست که نیروهای نزدیک به اون در عرصه سیاسی هم بتونن قدرت رو حفظ بکنن و این تأثیرات قبلی رو داشته باشن. یعنی هم مجموعه مسائل به برجام، هم مسئله مربوط به اینکه انتقام نگرفته ی آقای سلیمانی و هم کاهش قدرت ایران در منطقه، همه اینها ایران رو در وضعیتی قرار داده که شاید دست به اعمالی بده بزنه که لزوماً هم در جهت اون منافع و مصالح کلی ایران نیستش.
اما آقای حسینی فر، این نخستین حمله نیست که به پایگاه عین الاسد انجام میشه. برای ما بگید از اهمیت این پایگاه و موقعیت استراتژیکی که میتونه داشته باشه و مورد حمله قرار بگیره به اون علت.
خب گفته میشه که این پایگاه یکی از 14 پایگاهی که نیروهای آمریکایی استفاده میکنن یا استفاده میکردن و میشه گفت که هماهنگ کننده اصلی سایر پایگاهی آمریکا در منطقه است. در نظر بگیریم که این پایگاه خب 1990 به عنوان پایگاه قادسیه ساخته شد در دوران صدام حسین و یکی از پایگاه‌های مهم عراق در منطقه است، و خب از 2003 که آمریکایی‌ها حضور پیدا کردن در این پایگاه تمشیت میکردن کل اصلا حضورشون در عراق رو، و از 2015 هم یعنی دیدیم که 2011-12 که خارج شدن آمریکایی‌ها، 2015 که بعد از جریان حمله داعش برگشتند، عملا نیروهای آمریکایی تا چیزی در حدود حداقل 3400 نیرو در این پایگاه مستقر هستند که عمدتا کارشون آموزش نیروهای عراقیه. و خب با توجه به اینی که حملاتی که ظرف این سال‌ها شده عملا نشون داده که این پایگاه به صورت ضعفایی هم داره به لحاظ امنیتی و به لحاظ پوشش‌هایی که میتونه این بر اون بر مورد حمله قرار بگیره. از این حتش برای آمریکایی ها هم این حمله شاید دوباره این مسئله رو که چجوری میشه پوشش امنیتی بیشتری ایجاد کرد نه لزوما خروج از عراق رو در دستور کار قرار بده.
صدای حبیب حسینی فرد رو شنیدید، تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه، که از حمله امروز به پایگاه عین الاسد در عراق میگفت.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
محمد نوریزاد، مستندساز و فعال مدنی منتقد جمهوری اسلامی که همکنون در زندان اوین محکومیت حبس خود را می‌گذراند، طی روزهای گذشته چند بار بیهوش شده و به بهداری زندان اوین و بیمارستان انتقال یافته. او وضعیت جسمی نامناسبی دارد و در این شرایط مسئولین قضایی نه با آزادی او موافقت می‌کنند نه با مرخصی درمانیش. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با همسر او فاطمه ملکی و از او درباره آخرین وضعیت همسر زندانیش پرسیدم.
ما دوشنبه ملاقات داشتیم، یادره اسفند ملاقات داشتیم با آقای نوریزاد که گفتن که شنبه شب رویایشون رو دوباره مجددن بیهوش شدن و بردن بیمارستان طالقانی. اونجا پزشکا مشکوک شده بودن به کرونا، ولی متاسفانه ایشون رو دوباره مجددن برگردوندن به بستری زندان. البته ببخشید یک شنبه شب این اتفاق افتاده و برگردوندن بهداری زندان و صبح دوباره یه تست کرونا گرفته بودن و در همون حالت باور کنید خیلی بد آقای نوریزاد آمدن ملاقات صورت گرفت و متاسفانه حالشون اصلا مساعد نبود و چون تلفن ندارن خب ما همینطوری در نگرانی بودیم و گفتیم بالاخره به یک طریقی به ما خبر بدید که نتیجه این تست چی هست و خودشون دوباره مجددن بردنشون به بهداری. از دوستان آقای نوریزاد یعنی آقای عبدی که چند روزی هست منتقل شده به بنده ایشون دیروز به ما خبر داد که تست منفی بوده، جوابش خوشبختانه، ولی خب گفتن الان استراحت دارن میکنن.
خب ولی آقای نوریزاد مشکلات دیگری هم از قبل داشتن، از جمله مشکل قلبی، الان چه وضعیتی دارن؟
من الان یک ویسی رو فرستادم، خودم دیگه اصلا اینقدر حالم بد بود که نتونستم، فقط برای یکی از دوستان ارسال کردم که بتونم منتشر کنم. تقریبا نیم ساعت پیش آقای عبدی حتما زنگ زدن، قبلا هم به من گفته بودن که من میتونم دایره کنم، شما با آقای نوریزاد صحبت کنید، که من به ایشون گفتم که شما اگر این کارو بکنید ممکنه تلفن خودتون رو هم قطع کنن، که گفتم هیچ ایرادی نداره، وقتی دوست ما تلفن نداره ما هم قاعدتا نباید داشته باشیم، که این خب نشون از مردانگی و معرفت ایشون داره. میگم این ساعت پیش بود که تماس گرفتم و گفتن که من گوشی رو میدم آقای نوریزاد، با آقای نوریزاد صحبت کنید، که آقای نوریزاد که گوشی رو گرفتن دیدم با حال نزار و خیلی وحشتناک، یعنی نشون میداد که حالشون بده کاملا، و بعد شروع کردن به صحبت کردن و من متاسفانه از اون طرف هم پسرم زنگ زده بود از زندان بزرگ که با من صحبت کنه، که این هم در حقیقت در جریان قرار گرفت متاسفانه پسرم، که آقای نوریزاد برگشت گفت من خودزنی کردم و اینها امروز گفته بودم از دیروز یا امروز گفتم بهشون که تلفن من اگر بحث نشه من خودزنی میکنم. البته میگم اینا رو آقای عبدی بعدم برای من گفتن، فقط این نوریزاد من خودزنی کردم. بعد شروع کردن دوباره آقای خامنه اینطور، مملکت اینطور، من جونم رو در این راه میدم، من به اینا گفتم ادامه میدم به این کار تا خون من ریخته بشه، تا مردم بیدار بشن. از این صحبت ها شروع کردن، بعد گفت من به اینا هشدار دادم اگر تلفن من وصل نشه من همینطوری خودزنی خواهم کرد تا بالاخره تکلیف من روشن بشه.
خانم ملکی، آقای نوریزاد قبلا هم در زندان اقدام به خودکشی کرده بودن، شرایط روحی مناسبی گویا ندارن برای تحمل زندان، همینطوره؟
ببینید فشار خیلی زیاده، یعنی این اطلاعاتی میرن میان، یه روز تهدید میکنن خانم تو فلان میکنیم، دختر تو فلان میکنیم، خانم تو ممنون خروج میکنیم، خانم تو میخوان احضار کنیم، و خب مسائل مختلف، این مسئله پسرم علی اونجا الان در زندانه، و بعد آقای نوریزاد میگم آدم نیست که اصلا یک جا بند بشه، که آدم فعال، خب اینا همه فشار میاره، ولی با این همه باز ایشون خیلی مقاوم هست، خیلی مقاومه، ولی این راه رو برای اینکه بالاخره به یکی یعنی فریادش رو برسونه، آخه چجوری چیکار کنه آدم واقعا، آخه معنی نداره، اینا 5 ماه 6 ماه حدودا تلفن ایشون رو قطع کردن، بعد دیگه تلفنشون رو قطع کردن، گفتن الان بردنشون که دوباره سرم وصل کنن بهشون.
این مشکل تلفن که میفرمایید چی هست دقیقاً؟ الان تلفن‌های بندی که آقای نوریزاد در زندان اوین در اون محبوس هستن قطع یا ایشون اجازه تماس تلفنی نداره؟
ببینید برای زندانی های کارت تلفن صادر میکنن، با کارت تلفن هست که اینها میتونن تلفن ببرن، و وقتی که نخوان این کارت رو استفاده بکنن این کارت رو باطل میکنن، نمیدونم میتونن یه چنین کاری رو انجام میدن، در حقیقت اون کارت اصلا فعال نمیشه، الان این کارتشون رو غیر فعال کردن.
بله، یعنی در حقیقت آقای نوریزاد اجازه تماس تلفنی ندارن. اما بله، خانم ملکی ندارن. شما در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده خبر دادید که عده‌ای رفتن به ملاقات آقای نوریزاد در زندان و به او گفتند که ایشون باید تا زمان انتخابات زندانی باشه و ساکت بمونه. این افراد از بله، چه نهادی بودن و دقیقاً چه گفتن؟
اونها از افرادی بودن که از اطلاعات آمده بودن، که گهگاه میان سراغ آقای نوریزاد که مثلا میگن اونجا چرا این حرف رو دادی، چرا این کارو کردی، و این دفعه هم هفته پیش رفتن خدمتشون و گفتن که ما دیدیم پرونده شما رو، شما به نظر میاد که میتونید حبس رو تحمل کنید. آقای نوریزاد گفته هر چی که به نظر شما میاد بیاد، ولی واقعیت اینه که من مشکل حاد قلبی دارم، من هفته یه بار دارم بیهوش میشم، مکررن بیهوش شدم، هر بارم بیهوشی سختر از بیهوشی قبله، این یه واقعیته. اونا گفتن بله ما میدونیم، ولی شرمنده ای، شما باید تا انتخابات، حداقل تا انتخابات در زندان باشید و بعد ساکت هم باشید.
صدای فاطمه ملکی رو شنیدید، همسر محمد نوریزاد، که از وضعیت نامناسب جسمی همسرش در زندان میگفت. و دادگاه مردمی لاهه آبان 98 اعلام کرده که در نامه‌ای به سفیر ایران در لاهه ضمن احضار ده‌ها تن از مقام‌های جمهوری اسلامی، از اونها خواستار ارائه مدارکی شده درباره وقایع آبان 98. همزمان با سالگرد اعتراض‌های آبان 98، سه سازمان با هم علیه اعدام، عدالت برای ایران و حقوق بشر ایران به همراه گروهی از فعالان حقوق بشر اعلام کردند که در شهر لاهه هلند دادگاه بین المللی مردمی آبان رو برای رسیدگی به سرکوب این اعتراض ها برگزار می کنند. دادگاهی که قرار هست تیر ماه سال 1400 برگزار بشه. ساعتی پیش گفتگویی داشتم در همین باره با حمید سبی، عضو دادستانی دادگاه مردمی آبان 98، و از او درباره احضار مقام های جمهوری اسلامی پرسیدم و همینطور روند رسیدگی به این پرونده.
اصولا دادگاه های مردمی قدرت اجرایی ندارن، تنها قوه اجرایی که دارن اتکا به آراء عمومی و تفکر مردم هستش. دادگاه های مردمی برای این تشکیل میشه که سازمان های بین المللی به موضوع مورد بحث رسیدگی نکردن و ناچارن دادگاهی توسط خود مردم تشکیل شده که قدرت اجرایی نداره. بنابراین احضاریه ای هم که فرستاده شده از نظر فرم و قانون هستش ولی اثر اجرایی نداره. مقامات دولتی الزامی به این که جواب این نامه رو بدن یا در دادگاه حاضر بشن ندارن. ولی از نظر رعایت حقوق آنها باید آنها اخطار داده بشه که دادگاهی تشکیل شده، از جمله مسائلی که در اون رسیدگی میشه جنایت علیه بشریت است و اعمالی است که اینها انجام دادن. بنابراین به عنوان هیئت دادستانی ما وظیفه داریم که این احضاریه رو براشون بفرستیم و به اونها اعلام بکنیم که این مسئله در جریان هست. اگر میخوان نماینده‌ای بفرستن، اگر مدارکی برای دفاع خودشون دارن اونها رو ارائه بدن.
چه مدارکی دقیقاً آقای صبی مد نظرتون هست که جمهوری اسلامی در این باره ارائه بده؟ چه انتظاری دارید؟
اتهاماتی که متوجه دولت جمهوری اسلامی و مقامات اون هستش این هستش که برخلاف قوانین بین‌المللی و حتی برخلاف قوانین ایران، مخصوصاً ایران، اجتماعات و راهپیمایی را آزاد اعلام کرده، حقوق اونها رو محترم داشته، برخلاف قوانین بین‌المللی و برخلاف ایران دولت جمهوری اسلامی به مأمورین خودش دستور داده که تظاهرات رو به هر وسیله‌ای حتی حذف فیزیکی سرکوب بکنه. این دستورات کاملا مشخص و غیرقانونی بوده. اشخاصی که اونها رو اعمال کردن مرتکب جرم شدن، هم از نظر قوانین بین‌الملل هم از نظر قوانین داخل ایران. تک تک اینها در ایران قابل تعقیب هستن حتی. ولی با توجه به اینکه در جمهوری اسلامی هیچ کدوم از مقامات دولتی برای جرایمی که انجام دادن تعقیب نمیشن، در ایران وسیله‌ای برای پستگیری این مسئله وجود نداره. ناچاران در این دادگاه بین‌المللی اونها متهم هستن که دستورات دولت رو اجرا کردن، متهم هستن که در اجرای این دستورات مرتکب قتل، جنایت‌های مختلف از جمله شکنجه و آزار و اذیت مردم شدن و تمام مقررات حقوق بین‌الملل رو زیر پای گذاشتن و مرتکب جنایت علیه بشریت شدن، جنایتی که تمام بشریت رو
یعنی این پرونده با عنوان جنایت علیه بشریت قرار هست رسیدگی بشه؟
بله، یه جنایتی کلی هستش که شامل قتل، شکنجه و آزارهای روحی و جسمی میشه.
روند رسیدگی به این پرونده چطور خواهد بود حالا اگر مقامهای جمهوری اسلامی اصلا نخوان شرکت کنن؟
این سابقه این وجود داره در دادگاه ایران تریبینال هم که من همین نقش رو اجرا میکردم برای جمهوری اسلامی، هم اختیاریه رو فرستادیم، جوابی ندادن ولی در روزنامه‌های داخلی انعکاسی پیدا کرد و شرکت نکردن. وظیفه ما به عنوان هیئت دادستانی این هست که چنانچه مدارک و اسنادی به نفع این مقامات جمهوری اسلامی پیدا بکنیم اونها رو ارائه بدیم به دادگاه و اونها رسیدگی بکنن. و در این مورد هستش که ما احتیاج داریم به اینکه اگر اونها هم خودشون مدارکی دارن برای دفاع از خودشون و موضعی که گرفتن اون رو به ما اعلام بکنن، ما اون رو در مد نظر داشته باشیم.
این اطلاعات شامل چه مواردی میشه؟ یعنی اطلاعات گردآوری شده توسط مدافعان حقوق بشر هست یا احتمالاً شاهدان عینی؟
اون مدارک بسیار زیادی وجود داره، گزارش‌های مختلفی توسط عدالت برای ایران، امنستی و دیدبان حقوق بشر تهیه شده از نحوه کاربرد دستورات جمهوری اسلامی در سرکوب این تظاهرات و تمام این گزارشات موجود هست، به هیئت قضات دادگاه ارسال شده و اونها در جریان این هستن. علاوه بر این حدود 200 نفر در داخل و خارج ایران درخواست کردن که در این دادگاه شهادت بدن. شهادت نامه تهیه شده و این کار در جریان هست و اونهایی که به میزانی که دادگاه وقت داشته باشه از این شهود دعوت خواهد شد که در اون حاضر بشن و شهادت خودشون رو ارائه بدن.
در این پرونده کدوم از مقام‌های جمهوری اسلامی متهم شدن به دست داشتن در جنایت علیه بشریت؟ اگر ممکنه اسم و سمت چند تا از متهمان ردیف اول رو بفرمایید.
رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهور، وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه، معاون امنیتی سپاه، تمام اونها، لیست همه اونها در نامه‌ای که فرستاده شده هست، برای هر کدومشون مستقیما در آدرس ایرانشون احضاریه فرستاده شده و بهشون ابلاغ شده. این دادگاه در تیر ماه تشکیل خواهد شد و برای عموم باز هست. هنوز فرصت دارن کسانی که میخوان به آدرسی که قبلا داده شده مدارکشون ارسال بکنن یا شهادت نامه‌شون رو به اون تلفن بفرستن.
توضیحات حمید صبی رو شنیدید، عضو دادستانی دادگاه مردمی لاهه که قرار هست به وقایع آبان 98 و اتهام‌های مقام‌های ایران در این باره رسیدگی کنه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و تأمین روغن خوراکی مدت هاست در ایران با بحران روبرو شده. مقام های دولتی این بحران رو البته انکار میکنن. مخالفان دولت اون رو در رسانه هاشون برجسته میکنند و شهروندان گرفتار در این بحران با اون کنار اومده و روزگار سپری میکنند. در همین رابطه گزارشی داریم از محمد زرقامی.
کمبود و گرانی روغن خوراکی در بازار مسئله‌ای که مقام‌های اقتصادی در دولت حسن روحانیان را رد می‌کنند. نظیر محمد صادق مفتح، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی که زیر بار این حرف‌ها نمی‌رود.
ما در مورد روغن خانوار که مصرف مردم هست و همین تهران و شهرستان ببینید، ما مشکلی نداریم، کمبودی نداریم.
اما شهروندانی که برای خرید روغن مراجعه می کنند شاهد داستان تکراری پاییز امسال هستند با چند تفاوت ریز و درشت. صفهای طویل، تحویل تنها یک روغن جامدان هم با کارت ملی و در اغلب موارد فروش روغن به همراه اجناسی اجباری که وقتی به تاریخ مصرف بعضی از این کالاها مثل تن ماهی یا رب گوجه فرنگی نگاه میکنی میبینی مدت زمان کمی تا انقضا فاصله دارد.
هستش با اقلام دیگه میدن، ما نمیاریم دیگه. یک کارتون روغن میخواد، یک کارتون کافی میکس میدن، یک کارتون رب میدن، یک کارتون تن ماهی میدن، اینجوریه.
این مرد یکی از هزاران فروشنده است که با این موضوع روبروست. هستند فروشندگانی که در فروشگاه‌هایشان عطای عرضه روغن را به لقایش بخشیدند.
این دو ردیف کلن قفسه روغنه، کلن شده دستمال الان. این هم جای روغن جامد بود و کلن شده ماکارانی الان.
روزنامه کشاورزی سبزینه چاپ تهران می نویسد فروشندگان می گویند به شرط فروش برخی کالاها سهمیه روغن می گیرند و مقام‌های مسئول از اساس همه این مسائل را تکذیب می‌کنند و انگشت اتهام را به سمت فضای روانی بازار می‌گیرند. محمد صادق مفتح.
موج از نگرانی ایجاد شد ناشی از این بود که این زمزمه در جهان پیچید که سال بعد آیا در بودجه سال 1400 ارز 4200 می‌ذارن نمی‌ذارن. بحث در مجلس مطرح بود. این نگرانی ایجاد کرد که ما احتمالاً سال بعد ارز 4200 نخواهیم داد به کالای اساسی.
رفتارهای هیجانی شهروندان یا بحران تولید و توزیع، کدام را باید در این گرانی و کمبود دخیل دانست؟ برای روشنک آسرکی، خبرنگار اقتصادی در قبرس که تحولات بازارهای خرد را در ایران دنبال می‌کند، مشکل در توان تولید نیست، مشکل در تأمین مواد اولیه است، حتی حلب بسته‌بندی روغن جامد.
خب خیلی طبیعی هست که وقتی حمایتی از تولید کننده ها نشده و اقدامی برای جلوگیری از کاهش تولید و توزیعش در بازار نشده، الان میزان تولید به مرور کاهش پیدا کرده و در نهایت امروز در بازار شاهد کمبود روغن هستیم و ناامیدی یا تردیدی هم که نسبت به این که آیا مشکلات تولید کننده ها به زودی و به سرعت حل میشه، وضعیت دیگه‌ای رو به وجود آورده که داریم میبینیم دارن فروشگاه‌های زنجیره‌ای ثبت نام روغن برای 1400 می‌کنن.
در همین بازار پرتلاطم عده‌ای بر این قولند که روغن‌های دولتی به جای عرضه در فروشگاه‌ها سر از بازار آزاد با قیمت‌های آنچنانی در می‌آورد و به تازگی مقام‌های مسئول پدیده تازه‌ای را به عنوان مقصر کمبود و گرانی روغن معرفی کردند. احتکار خانگی. ماجرای احتکار خانگی چیست؟ بشنوید از زبان محمد صادق مفتح، معاون وزیر سمت.
احتکار خانگی یعنی که هر خانم خانه‌دار دو تا حلب 5 کیلویی یا 4 تا از این بسته‌بندی‌های مثلا 2 کیلو تو منزل نگه داره، در شهر تهران 30,000 تن مصرف میره بالا.
با این وجود هیچ کس به این موضوع جواب نمی‌دهد، در حالی که به نوشته رسانه‌های ایران تورم سالانه کالاهای خوراکی گاه به حدود 100% هم رسیده و به نوشته روزنامه سبزینه سبد درآمدی خانواده‌ها رو به کاهش است. در شرایطی که خبرهایی از ثبت نام برای تحویل روغن جامد در سال 1400 خورشیدی مطرح می‌شود، احتکار خانگی چه معنایی دارد؟ روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی در قبرس و پاسخی به این پرسش.
به نظر میرسه که بازوهای نظارتی در جمهوری اسلامی به بازوهای تکذیب مشکلات در بازارهای مختلف تبدیل شدن. یعنی ما میبینیم که سازمان عریض و طویلی به اسم سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان وجود داره که در 90% موارد به جای اینکه به طور واقعی با از بین بردن معضلات تولید و توزیع و قیمت گذاری از مصرف کننده ها حمایت بکنه، یا با از بین بردن مشکلاتی که تولید کننده ها در مورد تامین ارز و مواد اولیه و یا ترخیص کالاهاشون از گمرک دارن، از تولید کنندگان دفاع بکنه و حمایت بکنه، مشغول پا کردن صورت مسئله است.
با عرضه روغن 5 کیلویی جامد که حالا از 72 هزار تومان به 140 هزار تومان رسیده، تازه اگر در بازار یافت شود، برخی فعالان سیاسی نظیر حسن مرادی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد اجرایی قوه مجریه تجربه های گذشته را به رخ دولت حسن روحانی می کشند.
بیش از 41 سال میگذره از زمانی که دفترچه‌های بسیج اقتصادی دست مردم بود. ما تجربه کسب کردیم. چگونه است که الان نهادهای مسئول خبر ندارن ما چقدر سیب میخوایم، چقدر پرتقال میخوایم؟
نکته دیگری هم که به پاشنه‌های آشیل دولت در کنترل اوضاع اقتصادی تبدیل شده، سازمان‌های تعزیرات حکومتی و حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان است. چندی پیش بود که صحبت‌هایی از موسی غنی‌نژاد اقتصاددان در ایران در همین ارتباط منتشر شد.
سازمان تعزیراتمون حل کنه؟ نمیشه. چه هزینه‌ای داره؟ چه هزینه‌ای داره؟ اونا مگه چیکار می‌کنن؟ میگه سازمان حمایت از اقشار ضعیف جامعه حمایت میکنه. چه جوری حمایت میکنه؟ سازمان حمایت مگه تونسته جلوی تورم بگیره؟ پس برای چی هست؟ دیدید برای چی هست؟ من به شما بگم برای چی هست. برای اینکه تولید کننده ها و فعالان اقتصادی رو تلکه کنه. فساد، برای فساد هست.
حالا باید پرسید آیا امیدی هست به بازگشت آرامش به بازار خارج از کنترلی که به گفته اقتصاددان ها اسیر تصمیم گیری های متلاطم و افزایش هزینه های تولید است.
گزارش بود از همکارم محمد زرقامی. اما خب همونطور که میدونید، نگرانی ها از گسترش ویروس کرونا در ایران و همینطور ویروس جهش یافته کرونا به حد اکثر خودش رسیده و همزمان مراجعات سرپایی و تعداد بستری ها در بیمارستان ها هم افزایش پیدا کرده و به ویژه در استان خوزستان وضعیت وخیم تر گزارش میشه. همکارم کیانوش فرید گزارش داره درباره آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران.
این روزها بیشترین نگرانی مربوط به شیوع و چرخش ویروس جهش یافته در ایران است. در حال حاضر خوزستان در شرایط وخیم شیوع این بیماری قرار دارد و وزیر کشور وضعیت خوزستان را ویژه اعلام کرده است. سعید نمکی وزیر بهداشت نیز امروز میگوید این منطقه شرایط وخیمی دارد و به گفته او از 70 بیمار کرونا بستری در بیمارستان‌های خوزستان حدود 30 نفر در یک شبانه روز جان خود را از دست دادند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز هم از کمبود ونتیلاتور و دستگاه اکسیژن در پی افزایش تعداد بیماری در روزهای اخیر در بیمارستان‌ها می‌گوید و خواهان ارسال سریع تجهیزات پزشکی و نیروهای کادر درمان به این منطقه است. با این حال سعید نمکی امروز گفت تخت‌های بیمارستانی در خوزستان افزایش پیدا کرده و کمبود دستگاه‌های اکسیژن ساز هم رفع شده است. دکتر حمید سوری رئیس تیم واکنش سریع کووید 19 در کشور امروز درباره وضعیت اپیدمی کرونا گفت علاوه بر قسمت‌های جنوبی و عمدتاً خوزستان که وضعیت وخیمی دارند، به نظر می‌رسد که ویروس جهش یافته این در 10 الی 15 استان دیگر نیز مشاهده شده است. دکتر سوری همچنین به افزایش موارد اپیدمی در شرق تهران اشاره کرد و گفت طبیعتاً نگرانی بیشتری وجود دارد از گسترش موارد جهش یافته در روزهای آینده در تهران. حمید سوری معتقد است بهترین راه در حال حاضر جلوگیری از غالب شدن ویروس جهش یافته است که باید با اعمال محدودیت‌ها و همزمان افزایش واکسیناسیون اتفاق بیفتد. این در حالی است که ایران یکی از کندترین کشورها در منطقه برای برنامه واکسیناسیون است. ایران تاکنون توانسته فقط 2 واکسن روسی و چینی را به میزان کم وارد کند و فقط حدود 20 هزار نفر در این کشور واکسینه شدند و کادر درمان حتی دوز اول واکسن خود را دریافت نکردند. این کندی در برنامه واکسیناسیون دولت به گفته منتقدان نه تنها باعث خیز بیماری می شود که از سوی بازار سیاه را برای فروش واکسن ایجاد می کند. گزارش های میدانی در تهران نشان می دهند که همکنون در بازار ناصر خسرو واکسن کرونا به قیمت 80 میلیون فروخته می شود. هرچند دولت این را نپذیرفته و می گوید این تخلف است و این واکسن ها را مردم نباید بخرند چون عوارض جانبی دارند. و ما بیشترین خبرها امروز 13 اسفند ماه حول اقدامات سختگیرانه برای اعمال محدودیت هاست. سعید نمکی وزیر بهداشت صریحاً به شهروندان میگوید بار و بندیل سفر نبندید و خودتان را گرفتار تخت های بیمارستانی نکنید. این در حالی است که ایران تا کنون هیچ مدیریت اجرایی شفاف و مشخصی برای اعمال محدودیت ها نداشته است. دکتر سوری امروز در این باره گفت آنچه واضح هست این است که در ایران اقدامات قهری برای کنترل اپیدمی کرونا در
خب ما متاسفانه ناچار شدیم که در میانه گزارش کیانوش فرید رو قطع کنیم به دلیل اینکه سخنرانی آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا آغاز شده. او قرار هست درباره سیاست خارجی دولت ایالات متحده صحبت کنه و ممکنه بخشی از سخنرانیش برگرده به سیاست آمریکا در قبال ایران. توجهتون رو جلب میکنم به این سخنرانی که به طور زنده از رادیو فردا پخش میشه.
کمی بعد چند ساعت دیگه امروز پرزیدنت بایدن اون چیزی رو که بهش میخواد دیگه رهنمود راهبرد موقت یا راهبردی موقت در مورد سیاست خارجیمون هست رو بهتون میگه. اهمیت ویژه‌ای رو به نهادهای امنیتی ملی میده تا بتونن بهتر کار بکنن و ما همچنین در مورد اقدامات ماهای آینده هم عمل میکنیم. این دولت همینطور نگاه میکنه به اینکه چشمانداز آینده از نگاه دولت چیه تا بتونه با چالش ها مقابله بکنه و از فرصت‌های زمان ما استفاده کنه. و به همین خاطر نخستین سخنرانی امروز من به عنوان وزیر من میخوام شما رو به شما نشون بدم که دیپلماسی آمریکا چطور راهبرد پرزیدنت رو پیش میبره. اگه ما شغلمون رو کارمون رو درست انجام بدیم شما میتونین نگاه کنید و بررسی کنید ارتباط بین کارهایی که ما در سراسر جهان میکنیم و ارزش‌ها و اهدافی که امروز بهتون میگم. من میدونم سیاست خارجی گاه ممکنه بی ارتباط نشون به جلوه کنه با زندگی کنونی ما، بیشتر در مورد تهدیدهای بزرگ مثل همه‌گیری، مثل تروریسم یا چیزهای دیگه است. این دلیلش به این خاطره که بیشتر وقتا رویدادها و افراد در سوی دیگر جهان هستند و کسایی هستن که شما نمیبینید، بحرانهایی که قبل از اینکه شروع بشه متوقف میشن، مذاکراتی که شما نمیبینید و انجام میشه. اما در این حال به خاطر اینی که خیلی از اونهایی که کار سیاست خارجی رو انجام میدن نتونستن همیشه خوب کارشون رو انجام بدن به نفع مردم آمریکا. در نتیجه مدتیه که میبینید آمریکایی‌ها دارن پرسش سخت ولی خب واقعی رو میپرسن راجع به اینکه چطور این کار میکنیم، چطور رهبری میکنیم و آیا اصلا ما باید رهبری بکنیم. با توجه به این موضوع ما اولویت‌های سیاست خارجی دولت بایدن رو با چند پرسش ساده تعیین کردیم. معنای سیاست خارجی ما برای کارگران آمریکایی و خانواده‌هاشون چیه؟ ما باید چه کار کنیم در سراسر جهان تا اینجا در خانه قوی تر بشیم؟ و ما باید اینجا در خانه چه کار کنیم تا در جهان نیرومندتر باشیم؟ پاسخ به این پرسش ها دیگه اون چیزی نیستن که در سال 2017 یا 2009 بودن. بله، بسیار از ما در اونایی که در پرزیدنت بایدن کار میکنیم با افتخار در خدمت پرزیدنت اوباما هم بودیم، از جمله خود پرزیدنت بایدن، و کار خیلی زیادی کردیم، کارهای خوبی کردیم تا بتونیم رهبری آمریکا رو در جهان بازگردونیم، تا بتونیم دستاوردهای مهم داشته باشیم، دستاوردهای سخت و مهم مثل جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و مقابله با تغییرات اقلیمی. سیاست خارجی ما مثل هر سیاست دیگه ای باید در لحظه باشه و بنابراین زمان تغییر کرده و بنابراین راهبردهای ما هم تغییر میکنه. ما دوباره از همون جایی که تموم کردیم شروع نمیکنیم، انگار که اصلا این 4 سال پیش وجود نداشته. نه، ما با نگاه تازه‌ای به دنیا نگاه میکنیم. با این وجود اگرچه زمان تغییر کرده اما اصول پایداره، بعضی اصول پایداره. یکیش رهبریه، اینکه رهبری و تعامل آمریکا مهمه. ما این رو از دوستانمون داریم میشنویم. اونا خوشحالن که ما بازگشتیم. حالا ما چه دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم، جهان خودش رو سازماندهی نمیکنه. وقتی که ایالات متحده میره بیرون، یکی از دو تا اتفاق ممکنه بیفته. یا یک کشور دیگه سعی میکنه جای ما رو بگیره، ولی نه اونجوری که منافع و ارزش‌های ما رو جلو میبره، یا اینکه شاید این هم به همون بدی باشه. هیچ کس پا پیش نمیگذاره و بعد ما شاهد هرج و مرج هستیم و تمام اون تهدیدها و خطراتی که باش میاد. به هر حال هیچ کدوم برای آمریکایی‌ها خوب نیست. یکی دیگه از اصول پایدار اینه که ما به کشورها، به همکاری کشورها نیاز داریم بیش از هر زمان دیگه. حتی یک چالش جهانی که بر زندگی شما تاثیر میذاره وجود نداره که یک کشور به تنهایی بتونه ازش باش مقابله کنه، حتی اگه به قدرت ایالات متحده باشه. هیچ دیواری به اندازه کافی بلند یا نیرومند نیست تا بتونه جلوی تغییرات جهان رو بگیره. این همون چیزی است که نهادی که من افتخار رهبریش رو دارم وظیفه‌اش رو باید انجام بده. نقش وزارت خارجه و دیپلمات‌ها و کارکنان پیش توسعه ما هست که در سراسر جهان تعامل می‌کنن و این همکاری رو ایجاد می‌کنن. پرزیدنت بایدن متعهد شده که با دیپلماسی کارش جلو ببره، برای که این بهترین راه برای مقابله با چالش‌های امروزه. اما همزمان ما مطمئن میشیم که ادامه میدیم که همچنان نیرومندترین نیروهای مسلح جهان رو داریم و بدونیم توانایی دیپلماسی ما کاملا مرتبط با قوت نظامی ما، و ما در همه کارامون فقط به این فکر نیستیم که مشکلات کوتاه مدت رو حل کنیم، بلکه میخوایم ریشه ها رو حل کنیم و کارهای زیرساختی برای نیروی توان طولانیمون رو ایجاد بکنیم. همونجور که رئیس جمهوری گفته، فقط هدف بازسازی نیست، بلکه بازسازی بهتره. پس برنامه ما اینه: اول ما کووید 19 رو متوقف میکنیم و امنیت بهداشتی جهانی رو تقویت میکنیم. این همه گیری در واقع زندگی ما رو برای بیش از یک سال تحت تأثیر قرار داده. برای که با اون مقابله کنیم، احتیاج داریم که دولت‌ها، دانشمندان، کسب و کارها و جوامع سراسر جهان به اتفاق کار کنند. هیچ کدوم از ما نمیتونیم کاملا ایمن باشیم تا زمانی که اکثر جهان مصون شده باشه. چرا؟ چرا که این ویروس تا وقتی که وجود داشته باشه میتونه دوباره جهش کنه و برگره به زندگی ما، به آمریکا. بنابراین ما باید همکاری تنگاتنگی با شرکامون داشته باشیم تا بتونیم تلاش‌های جهانی برای واکسیناسیون ادامه پیدا کنه. همزمان ما باید مطمئن بشیم که درس‌های درستی رو گرفتیم و سرمایه‌گذاری‌های درستی رو در زمینه امنیت بهداشتی جهان می‌کنیم، از جمله ابزارها برای پیشبینی، پیشگیری و متوقف کردن همه‌گیری و یک تعهد قاطع جهانی برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات تا دیگه همچین اتفاقی، بحرانی هرگز اتفاق نیفته. دومی که ما این بحران اقتصادی رو هم معکوس میکنیم روندش رو و یک اقتصاد جهانی باثبات‌تر و شامل‌تر، فراگیرتر رو ایجاد میکنیم. این همه‌گیری در واقع بر همه جهان اثر گذاشته. الان تقریبا همه کشورهای جهان در کسادی اقتصادی به سر میبرند. همه‌گیری همینطور نابرابری به وجود آورده، نابرابری که بر زندگی بسیاری از مردم آمریکا برای طولانی مدت اثر میذاره. برابری این چالشی است که ما باهاش هستیم. باید مواظب باشیم از رکود بلند مدت، افول بلند مدت جلوگیری بکنیم و بدونیم که امنیت شغلی و اقتصادی رو در بلند مدت برای آمریکایی‌ها ایجاد می‌کنیم. برای این کار ما باید سیاست‌های درستی رو در کشور تصویب بکنیم، مثل همین بسته کمکی که پرزیدنت داره براش خیلی تلاش می‌کنه. همزمان سعی کنیم که اقتصاد جهانی رو مدیریت کنیم تا در واقع در خدمت اقتصاد، در خدمت مردم آمریکا باشه. منظور من یک در واقع تولید داخلی بزرگتر نیست، تولید ناخالص داخلی بزرگتر یا شاخص‌های بازار سهام نیست. منظور من در واقع شغل‌های بهتر، کار بهتر، درآمد بهتر و همینطور که هزینه پایین‌تر برای مردم آمریکاست. ما درسامونو گرفتیم. بعضی از ما قبلا میگفتیم که، یعنی دفاع میکردیم از مسئله اقتصاد تجارت آزاد، توافق‌های تجاری آزاد، برای که میگفتیم که آمریکا میتونه باش مشارکت این تغییر رو در جهان انجام بده و اونجوری که میخوایم بشه. ما هدفمون خوب بود، اما این رو نمیدونستیم که برای اینها به اندازه کافی مناسب نیست و اون باید میدونستیم که توافق‌هایی که وجود دارن رو باید انجام میدادیم و باید کاری میکردیم که کسب و کارهای کوچک از ازشون بهره مند بشن. الان روی کرده ما فرق کرده، ما برای هر یک شغل آمریکایی، هر منفعت و حقوق و همه حقوق آمریکایی ها و کارگران آمریکایی دفاع میکنیم. ما از همه ابزارهامون برای متوقف کردن هر کشوری که میخواد مالکیت معنوی رو ما رو بدزده یا با ارزش رو به طور دستکاری بکنه تا به نفع ما عمل، به ضرر ما عمل بکنه، مقابله کنیم یا استفاده میکنیم. در سیاستمون ما باید این رو خیلی روشن مشخص کنیم، چطور میخوایم طبقه متوسط آمریکا رو رشد بدیم، شغل‌های بهتر به وجود بیاریم و اقتصاد برای همه آمریکا بهتر کنیم، نه فقط اونایی که اقتصاد براشون خوب داره کار میکنه. سوم، ما دموکراسی رو احیا میکنیم، برای اینکه الان تحت حمله قرار داره و ما گزارش جدیدی که خانه آزادی منتشر کرده بسیار بسیار نگران کننده است. الان اقتدارگرایی در سراسر جهان افزایش پیدا کرده، انتخابات بیشتر ظاهری شده و خشونت به وجود میاره، فساد همه جا رو گرفته و همه‌گیری هم داره اینو بدتر میکنه. اما فرسایش دموکراسی در جاهای دیگه فقط اتفاق نمیفته، فرسایش دموکراسی در خود آمریکا هم داره اتفاق میفته. این اطلاعات نادرست به وفور همه جا یافت میشه، نابرابری زندگی رو برای بسیاری بدتر کرده. رهبران منتخب ما هدف قرار میگیرن، اون هم در زمانی که حمله خشونت‌آمیز به کنگره شد 2 ماه پیش، و همینطور آمریکایی‌ها قطبی شدن و نهادهایی که وجود دارن تا بتونه مدیریت بکنیم اختلافاتمون رو، تا دموکراسیمون بتونه به خوبی عمل بکنه، تحت فشاره. در واقع تقویت دموکراسی ما و دفاع از اون یک مسئله مهم برای سیاست ماست، وگرنه قافیه رو به چین و روسیه و رقبای دیگه‌مون می‌بازیم، اونهایی که سعی می‌کنن از هر فرصتی برای